15:00 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. قوه قضاییه با تکذیب نامه‌نگاری پیرامون پرونده حمید قره‌حسنلو میگوید پرونده ها در دیوان عالی کشور در حال بررسی است. پرانا میگوید شمار جانباختگان اعتراض های سراسری در ایران به 560 نفر رسید. و دیدبان حقوق بشر سرکوب معترضان در سنندج را محکوم کرد. وقت بخیر دوباره همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به یک بخش خبری دیگر در بعد از ظهر چهارشنبه 30 آذر 1401. من بابک غفوری آذر هستم. ساعتی پس از آن که روزنامه اعتماد از نامه‌نگاری در سطوح بالای حاکمیت جمهوری اسلامی برای متوقف کردن حکم اعدام حمید قره‌حسنلو خبر داد، مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت نیازی به نامه‌نگاری نیست و پرونده در دیوان عالی کشور در حال بررسی است. اعتماد فرد نگارنده نامه را از شخصیت‌های سیاسی برجسته و قدیمی کشور خوانده بود که به مقامات عالی نامه نوشته و پاسخ مثبت نیز دریافت کرده است. اصطلاح مقامات عالی معمولاً در رسانه‌های ایران برای اشاره به رهبر جمهوری اسلامی به کار می‌رود. مرکز رسانه قوه قضاییه در واکنش به این خبر میگوید در مورد پرونده کشته شدن یک بسیجی در استان البرز هنوز حکم قطعی صادر نشده و پرونده متهمان در دیوان عالی کشور در دست بررسی است. از همین روی این مرکز نامه‌نگاری برای توقف حکم اعدام را فاقد موضوعیت ارزیابی کرده است. هرانا، ارگان خبری فعالان حقوق بشری، میگوید از زمان شروع اعتراضات اخیر در ایران تا 29 آذر 506 نفر بر اثر خشونت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند. هرانا میگوید در میان معترضان کشته شده 69 کودک یا نوجوان زیر 18 سال از 161 شهر ایران را شناسایی کرده است. بر مبنای این گزارش بیش از 18,000 نفر هم به جرم شرکت یا حمایت از اعتراضات بازداشت شدند که هویت بیش از 4,000 نفر از آنها مشخص شده است. دیدبان حقوق بشر در گزارشی درباره سرکوب معترضان در سنندج مرکز استان کردستان ایران اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ماهای اکتبر و نوامبر از نیروی مرگبار بیش از حد و غیرقانونی علیه معترضان در این شهر استفاده کردند. این سازمان حقوق بشری میگوید هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران که به تازگی تشکیل شده باید به عنوان بخشی از گزارش فراگیرتر خود درباره نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی علیه معترضان این تخلفات شدید را بررسی کند. جمهوری اسلامی با متهم کردن کشورهای خارجی به دست داشتن در اعتراضات و همچنین گروه‌های کرد به تجزیه طلبی به مواضع این گروه‌ها در اقلیم کردستان عراق در چندین نوبت حمله کرد. این در حالی است که در جریان اعتراض‌ها معترضان بارها درباره همبستگی و اتحاد مناطق و اقوام مختلف ایرانی شعار دادند. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت در حاشیه نشست اردن گفتگوی کوتاهی با همتای سعودی اش داشته است. آقای امیرعبداللهیان در حالی از این گفتگوی مستقیم خبر داده که مذاکرات برای احیای روابط تهران و ریاض چند ماهی است که متوقف شده است. این مذاکرات که با میانجیگری بغداد انجام می‌شد در سطح امنیتی به نتایجی رسیده بود و قرار بود به دیدار دیپلمات‌ها منجر شود. حسین امیرعبداللهیان در یک توییت با اشاره به گفتگوی خود با فیصل بن فرهان نوشته است که وزیر خارجه سعودی به او درباره آمادگی عربستان برای ادامه گفتگوها اطمینان داده است. هنوز ریاض در این باره جزئیاتی ارائه نداده است. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران روز سه‌شنبه در نخستین سخنرانی عمومی‌اش پس از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران با الفاظ رکیک و تندی از جمله هرزه، تحفه، خائن، سگ دست پرونده، خوناشان و تفاله‌های بی‌ارزش به مخالفان جمهوری اسلامی و کشورهای مختلف از جمله آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی حمله کرد و کشورهای اروپایی را متهم کرد برای به گفته او به ریاست جمهوری رساندن مریم رجوی در ایران تلاش می‌کنند. درباره این اظهارات با حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌الملل گفتگو کردم و از او درباره شدت استفاده از الفاظ رکیک و حمله به کشورهای خارجی در صحبت‌هایش پرسیدم.
ببینید، من بیش از همه این سخنان هیجانی و در این حال الفاظ رکیکی که آقای قاهانی به کار برده رو نشانه میدونم که این 3-4 ماه گذشته انقلاب مهسا به شدت اینها رو عصبی کرده، چون نتونستن کنترلش کنن، نتونستن خاموشش کنن. قاعدتا بایستی ارجاع بدن به دشمنان خارجی، توطئه خارجی. شما دیدید که از مریم رجوی گرفته تا آمریکا و انگلیس و اسرائیل نام برده، عربستان سعودی رو توفاله نامیده و حتی خبرنگارانی که کار خبری کردن، اطلاع رسانی خبری کردن، به گفته خودش ولو یک جمله اونها رو تهدید کرده. بگذارید من این نتیجه گیری خیلی مهم رو انجام بدم و اون این است که وقتی الان درخواست ها بالا گرفته، سپاه پاسداران در ذیل سازمان های تروریستی قرار بگیرن، آنچنانی که آمریکا این کار رو کرده اما دیگر کشورها نکردن، دقیقا این سخنرانی مطالبه رو موجه میکنه. شما نگاه کنید، به خاطر خبرنگاری، به خاطر خبرنگار بودنش تهدید شده که به سراغ او خواهند رفت. فراموش نکنیم که در انگلستان پلیس متروپولیتن اعلان کرده بود که در همین سال 2022 10 مورد تروری که نسبت به تروری که از سوی تهران جمهوری اسلامی تدارک دیده خونسا کرده. وقتی اینها رو هم دیگه سر جمع میزنیم و شرایطی که اینها نتوانستن اوضاع رو کنترل بکنن، خب طبیعتاً چنین سخنان هیجانی هم از آقای قاهانی شنیده میشه که صرف نظر از هیجانی بودن، الفاظ رکیکی که او استفاده کرده برای من خیلی تعجب آور.
آقای علیزاده، با فاصله کوتاهی در واقع میبینیم که وزیر خارجه جمهوری اسلامی از دیدار کوتاه با وزیر خارجه عربستان صحبت میکنه و به نوعی انگار دولت جمهوری اسلامی فاصله داره نسبت به این اظهارات عمل میکنه. در واقع اینو میتونیم نشونه از این بگیریم که ممکنه سپاه پاسداران سیاست دیگری رو دنبال میکنه، دولت جمهوری اسلامی سیاست دیگری، یا در واقع اینا عدم هماهنگی های درونی هست، یا دست واحد رو یا و نگاه واحد رو رهبر جمهوری اسلامی داره و اینا رو در واقع به صورت صداهای مختلف از ایران مخابره میکنه به دنیا؟
بله، ببینید، جمهوری اسلامی یک پدیده متناقض است، نه در این مورد بلکه در موارد بسیار زیادی میتوانیم پیدا کنیم که دو صدا از او شنیده میشود. حالا چجوری میشه این تناقضگویی ها رو حلش کرد؟ یک صورت مسئله، یک پاسخ ساده این هستش که سخنان آقای قاهانی برای مصرف داخلی است. همون کسان ساده دلی که زیر پای صحبتش نشستن که بله ما چنین میکنیم، ما چنان میکنیم، آمریکا دست داشته، شما اگر از میدان ولیعصر به بالا برید حتی یک زن با شرف بدون حجاب نمیبینید، تو گویی اگر زنی حجابش رو مراعات نکرد بی شرف هستش. اینها مصرف داخلی داره. از اون طرف امیر عبداللهیان ملتفت هستش که به هر حال عربستان سعودی چه نقش موثری داره انجام میده در منطقه. نگاه کنید که با رئیس جمهور آمریکا رو به ریاض میاره، رئیس جمهور چین رو به ریاض میاره، به هر حال پول و قدرت مالی و رسانه‌ای داره و خب روابط هم که از 2016 قطع بوده، اینجا فرصتی دست داده که با هم دیگه گفتگویی بکنن. پیش از این هم 5-6 دور مذاکرات عادی سازی روابط بوده. او داره کار خودش رو در عرصه سیاست خارجی انجام میده. آقای قاهانی هم داره حرفای خودش رو برای مصرف داخلی میده. ولی واقعیت این هستش که نظام جمهوری اسلامی نظام پرتناقضی است. هرگز هیچ نظامی رو پیدا نمی‌کنید که یک مقام عالی رتبه‌اش اینطوری مثل قاهانی تند و رکیک صحبت بکنه، بعد وزیر خارجه‌اش لبخند بزنه، دست بده و به دنبال عادی سازی روابط باشه. این همیشه این تناقض‌ها وجود داشته.
از منظر بیرونی و کشورهای دیگر نگاهشون چگونه است؟ آیا صحبت‌های آقای قاهانی رو جدی می‌گیرن یا اون اقدامات دیپلماتیک وزارت خارجه ایران رو؟
مقامات خارجه می‌دانند که آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه منصوب سپاه قدس هستش. اینو من با تأکید به شما بگم که او ارتباطات بسیار زیادی داره با سپاه قدس و به همین دلیل در این مقام منصوب شده و با توجه به اینکه اساساً سیاست خارجه ایران در دست سپاه قدس هستش، چه در عراق، چه در افغانستان، چه در منطقه. خب اون توان موشکی و اینها هم که دارن. بنابراین اگر قرار باشه که بین این تناقض‌گویی ها لبخند آقای عبداللهیان یا مشت نشان دادن آقای قاهانی یکی رو انتخاب بکنن، قطعا نگاهشون این هستش که حرف جدیتر رو آقای قاهانی میزنه، نه امیر عبداللهی.
گفتگو با حسین علیزاده رو میشنیدید. رئیس جمهوری اوکراین در نخستین سفر خارجیش پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه عازم آمریکا شد و اعلام کرد هدف از این سفر تقویت توانمندی دفاعی اوکراین است. واشنگتن قرار است در محموله جدید کمک‌های تسلیحاتی یک سامانه موشک‌های پاتریوت به کیف تحویل دهد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ولادیمیر زلنسکی طی سفر به واشنگتن برنامه کاری فشرده خواهد داشت که بنا به بیانیه‌های رسمی شامل گفتگوی مشروع با جو بایدن درباره ابعاد مختلف بحران کنونی و نیازهای تدافعی اوکراین، سخنرانی در کنگره و دیدارهای متعدد با رهبران احزاب، وزرا و مشاوران امنیتی دولت آمریکاست. رئیس جمهور اوکراین که صبح چهارشنبه از فرودگاهی در لهستان به مقصد واشنگتن پرواز کرد در تویتر نوشت در راستای تقویت مقاومت و توانمندی های دفاعی اوکراین به آمریکا می رود و با رئیس جمهور آمریکا درباره همکاری های دو کشور تبادل نظر خواهد کرد. کاخ سفید اعلام کرد جو بایدن طی دیدار با همتای اوکراینیش از تحویل بسته جدید تسلیحاتی به اوکراین برای کمک به مقابله این کشور به تهاجم نظامی روسیه خبر خواهد داد. همچنین کنگره در صدد است لایحه‌ای که بیش از 40 میلیارد دلار برای اوکراین در نظر گرفته را به رای بگذارد. برای نخستین بار محموله تسلیحاتی آمریکا شامل یک سامانه موشکی پاتریوت و همچنین بمب‌های هدایت شونده دقیق برای جت‌های جنگنده است. به گفته مقامات نظامی اوکراین، کیف از روزهای اول جنگ از متحدان غربیش درخواست تقویت پدافند هوایی خود را داشت، اما بیشتر سامانه ها از زمانی تحویل می شود که روسیه حملات گسترده با موشک و پهپادهای ساخت ایران را علیه زیرساخت غیر نظامی اوکراین آغاز کرده. گزارش ها هاکیست تصمیم آمریکا برای تحویل پاتریوت پاسخ به دستیابی احتمالی روسیه به موشک های بالستیک ایرانی است. همزمان به گزارش پالیتیکا رئیس جمهور آمریکا درخواست کیف در رابطه با دریافت موشک های برد بلند اتاکمز و یا پهپادهای رزمی گری ایگل و ریپر مخالفت کرده. بر اساس این گزارش رئیس جمهور اوکراین در این حال این درخواست را در مقابل کنگره مطرح خواهد کرد. این نخستین سفر ولودیمیر زلنسکی به آمریکاست. در سالهای پیشین او به واشنگتن دعوت نشده بود. همچنین این اولین بار است که رئیس جمهور اوکراین از ابتدای جنگ از کشور خارج می شود و به دلایل امنیتی تدارکات این سفر تنها در آخرین لحظه علنی شد. ولودیمیر زلنسکی روز قبل به باخمود، محل شدیدترین درگیری‌ها رفته بود. تا از مدافعین اوکراینی این شهر قدردانی و نشانه‌های افتخار به آنها اهدا کند. همان روز رئیس جمهور روسیه در کرملین برای پروپاگاندیست‌ها و نمایندگان مناطق اشغال شده اوکراین مراسم جشن برپا کرد. البته همان روز سخنگوی کرملین به روزنامه دولتی روسیه گازیتا گفت ولادیمیر پوتین نیز به تازگی از خط مقدم جبهه دیدار کرده بود. رئیس جمهور روسیه قرار است چهارشنبه با مقامات وزارت دفاع و شورای امنیت ملی روسیه دیدار و درباره نتایج سال گذشته و برنامه جنگ در اوکراین طی سال آتی میلادی سخنرانی کند. 300 روز از آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین گذشته و طرفین میگویند هنوز امکان برگزاری مذاکرات صلح فراهم نیست. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
و این بخش رو با این خبر به پایان میبریم که جلیل فتوحی‌نیا طراح صحنه و لباس سینما و سریال های تلویزیونی که در بیش از یک سال اخیر با بیماری سرطان درگیر بود در سن 52 سالگی درگذشت. آقای فتوحی‌نیا از حدود یک ماه پیش به دلیل وخیم شدن حالش دوباره در بیمارستان بستری شد و از 4 روز پیش به کما رفت تا بامداد امروز که درگذشت. سریال داستان یک شهر ساخته اصغر فرهادی و مختارنامه و سلمان فارسی ساخته داوود میرباقری از جمله مشهورترین آثاری است که جلیل فتوحی‌نیا طراحی صحنه و لباس آنها را بر عهده داشت. از آثار سینمایی هم میتوان از فیلم‌های عروس آتش، کوچه پاییز، سلام به انتظار و گنج یاد کرد. از اینکه همراه این بخش خبری بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.